ساعت 6 عصر، بنیامین سطر هستم همراه شما با مجموعه ای از خبرها و گزارش ها. اتحادیه اروپا برای حفاظت از کشتی های تجاری در دریای سرخ ناوهای جنگی خود را عازم منطقه می کند. ارتش اسرائیل تأسیسات نظامی سوریه در درعا بمباران کرد. 6 متهم جرائم اقتصادی به گفته مسئولان انتظامی جمهوری اسلامی به ایران بازگردانده شدند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. اتحادیه اروپا در نظر دارد برای حفاظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ بخشی از ناوهای جنگی و هواپیماهای نظامی خود را به منطقه بفرستد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چهارشنبه و پیش از نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا گفت مأموریت این گروه در میانه‌های ماه فوریه آغاز می‌شود. 7 کشور عضو این اتحادیه از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و یونان از اعضای این نیروی نظامی ویژه هستند. در هفته‌های اخیر آمریکا و بریتانیا با افزایش نیروی نظامی خود در منطقه چندین بار مواضع حوثی‌ها در خاک یمن را هدف قرار دادند. چهارشنبه حوثی‌های یمن تأکید کردند که به حمله‌های خود علیه ناوهای جنگی آمریکا و بریتانیا ادامه می‌دهند. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در 3 ماه گذشته بیش از 30 بار به کشتی‌های تجاری و نظامی در دریای سرخ حمله کردند. حدود 2 هفته پیش هم فرمانده ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که جمهوری اسلامی به طور مستقیم در حمله حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ دست دارد. اما ارتش اسرائیل اعلام کرد که شامگاه سه‌شنبه جنگنده‌های این کشور تأسیسات نظامی سوریه در درعای سوریه را بمباران کردند. به گفته ارتش اسرائیل این حمله ها در واکنش به پرتاب راکت به مناطق جنوبی بلندی های جولان انجام شده است. جزئیات حمله ها و تعداد احتمالی تلفات جانیان از سوی اسرائیل و سوریه اعلام نشده است. اسرائیل به ندرت مسئولیت حمله ها علیه نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در سوریه را بر عهده گرفته. روز دوشنبه در حملات اسرائیل به سوریه دست کم 8 تن از جمله شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی کشته شدند. اما همزمان با ادامه جنگ در غزه، رویترز خبر داده که خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا و آمریکا جای دارد، عازم مصر است تا طرح پیشنهادی آتش‌بس پاریس را بررسی کند. گروه افراطی حماس در مدت اخیر با حمله‌های ارتش اسرائیل روبرو بوده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
در گرم و گرم جنگ در غزه، یک مقام ارشد حماس، گروه افراطی که در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، به رویترز گفته که خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی این گروه، عازم مصر است تا طرح پیشنهادی آتش‌بس پاریس را بررسی کند. طرحی که مقامات فرانسوی به همراه رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، مقامات ارشد مصری، قطری و اسرائیلی در پاریس روز یک شنبه پیشنهاد کردند. توقف جنگ در ازای آزادی گروگان‌های اسرائیلی. این اولین سفر علنی آقای مشعل در یک ماه گذشته خواهد بود. خبرگزاری رویترز گزارش کرده که آتش‌بس پیشنهادی شامل 3 مرحله خواهد بود. در مرحله نخست، غیر نظامیانی همچون زنان، کودکان، افراد سالمند و بیماران آزاد خواهند شد. در مرحله دوم، تمامی نظامیان مرد و نظامیان زن آزاد می شوند و در مرحله سوم اجساد نظامیان دو طرف تحویل داده خواهند شد. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته که پذیرش این آتش‌بس برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کار دشواری است، چرا که همزمان که آمریکا به او برای پایان دادن به جنگ فشار می آورد، اعضای کابینه او نیز تهدید می کنند که در صورت توقف جنگ کابینه آقای نتانیاهو را منحل خواهند کرد. ایتامان بنگویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، روز سه‌شنبه تهدید کرد که اگر بنیامین نتانیاهو به توافقی بر سر توقف طولانی مدت جنگ در غزه برسد، حزب او از دولت خارج می شود و دولت را منحل می کند. از سوی دیگر شماری از خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی هم خواهان توقف جنگ هستند. رسانه‌های اسرائیلی گزارش کردند که فرماندهی ارتش اسرائیل گذرگاه مرزی نیتزانا را برای ممانعت از برگزاری تظاهرات توسط خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی منطقه بسته نظامی اعلام کرده. با ادامه جنگ در غزه بحران انسانی در این باریکه وخیم‌تر شده. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که تأخیر در ایست‌های بازرسی، ارسال کمک‌های غذایی و تجهیزات پزشکی کافی به بیمارستان ناصر در خان یونس را دشوار کرده. با این حال مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت که علی‌رغم ادامه عملیات سنگین نظامی در اطراف بیمارستان ناصر در منطقه خان یونس غزه، این سازمان توانسته برای صدها بیمار تجهیزات اولیه پزشکی فراهم کند. دریافت تجهیزات پزشکی اما تنها دغدغه بیمارستان ناصر در خان یونس نیست. گزارش ها از این بیمارستان حکایت از کمبود پزشکان متخصص و عدم توانایی بیمارستان ناصر در دفن پسماندهای بیمارستانی دارند. در همین حال کشور نروژ روز چهارشنبه بار دیگر به اهدا کنندگان مالی آژانس پناهندگان سازمان ملل برای فلسطینیان هشدار داد که عواقب قطع کمک مالی خود را به این آژانس در نظر بگیرند. هفته گذشته دولت‌های آمریکا، کانادا از قطع فوری کمک‌ها به این آژانس خبر دادند و استرالیا با ابراز نگرانی از اتهامات مطرح شده در خصوص مداخله اعضای این نهاد در حملات 15 مهر ماه حماس به اسرائیل اعلام کرد که کمک‌ها را موقتاً تعلیق خواهد کرد. روز سه‌شنبه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در همین زمینه با نمایندگان کشورهای اهدا کننده مالی آژانس آنروا یا آژانس امداد و اشتغال سازمان ملل متحد دیدار کرد. روز چهارشنبه رؤسای سازمان‌های امدادی سازمان ملل در بیانیه مشترکی ضمن وحشتناک خواندن اتهامات مطرح شده درباره دست داشتن تعدادی از کارگران آژانس آنروا در حملات به اسرائیل بار دیگر هشدار دادند که تعلیق کمک‌ها به این آژانس به فروپاشی سیستم بشردوستانه در غزه می‌انجامد.
در پیوند با همین موضوع، ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در مقاله‌ای که در نشریه فارین افرز منتشر شده تأکید کرده که کلید امنیت اسرائیل و بهبود وضعیت منطقه موضوع ایرانه. به گفته او حکومت جمهوری اسلامی با بحران جنگ غزه جسورتر شده و به نظر میرسه در حالی که حکومت ایران برنامه هسته‌ای خودش رو گسترش میده و به تهاجم نظامی روسیه هم کمک میکنه، برای جنگ تا آخرین نیروی نیابتی خودش آماده است. اما رئیس پلیس بین المللی فراجا در ایران از بازداشت و استرداد به گفته او 6 متهم جرایم اقتصادی به ایران خبر داد. خبرگزاری تسنیم به نقل از مجید کریمی گزارش کرده که این 6 متهم در یکی از کشورهای خارجی شناسایی و بازداشت شدند. نام این کشور اعلام نشده. به نوشته تسنیم یکی از متهمان حدود 250 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده بوده که به گفته این مقام فراجا اقدام به برداشت پول برای مصارف شخصی کرده و از کشور هم گریخته. متهم دیگری هم با پولی که برای فروش آپارتمان از 36 تن گرفته بود از کشور متواری شده. این مقام فراجا نگفته که متهمین چگونه تونستن میلیون ها دلار ارز دولتی دریافت کنن و به راحتی از ایران خارج بشن. اما محققان میگویند حیوانات خانگی میتوانند با کاهش سرعت زوال عقل در سالمندان به تقویت سلامت مغز در افراد مسن کمک کنند. اردشیر طیبی گزارش میده.
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که داشتن حیوان خانگی به کاهش خطر زوال عقل در پیری کمک میکند. این مطالعه که توسط محققان دانشگاه سون یاتسن چین انجام شده نشان داده که حیوانات خانگی نه فقط در همراهی با انسان و افزایش فعالیت بدنی مؤثر هستند، بلکه با تحریکات ذهنی و عاطفی می توانند به حفظ سلامت مغز صاحبانشان نیز کمک کنند. در مقاله‌ای که نشریه پزشکی انجمن پزشکی آمریکا منتشر کرده، آمده است که مالکیت حیوانات خانگی با کاهش سرعت از دست دادن حافظه کلامی در میان سالمندانی که به تنهایی زندگی می کنند مرتبط است. نویسندگان مقاله میگویند این یافته‌ها درک ما را برای اعمال سیاست‌های بهداشت عمومی با هدف کاهش زوال عقل در سالمندان بهبود می‌بخشد. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می‌شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید. در حالی که فعلا هیچ راه تضمینی برای جلوگیری از زوال عقل وجود ندارد، محققانی که در این مطالعه دخیل بودند میگویند همراهی با یک حیوان خانگی میتواند مزایای زیادی به زندگی افراد مسن اضافه کند. از جمله آنها بهبود فعالیت بدنی، بهزیستی عاطفی و کاهش استراب است که همگی میتوانند خطرات شناخته شده برای ایجاد زوال عقل را کاهش دهند. حیوانات خانگی همچنین در ارتباطات اجتماعی سالمندان نقشی تسریع کننده بازی میکنند و به طور مثال قدم زدن با سگ و ملاقات با سایرینی که در پارک ها با حیوانات قدم میزنند تعاملات اجتماعی افراد سالمند را تسهیل میکند و این با کاهش احساس انزوا میتواند نقشی حیاتی در کاهش خطرات زوال عقل ایفا کند.
گزارشی بود درباره تأثیر حیوانات خانگی بر کاهش سرعت زوال عقل به ویژه در بین سالمندان. پس سعی کنید که با حیوانات مهربان تر باشید. اما عصر سه‌شنبه دسترسی به اینترنت در بسیاری از مناطق روسیه قطع شد. این اتفاق بزرگترین اختلال اینترنتی در این کشور اعلام شده. برخی صاحب نظرها معتقدند این قطعی گسترده با تلاش کرملین برای جداسازی کاربران روس از شبکه جهانی وب در ارتباط آن رایسکایا گزارش میده.
سه‌شنبه از حدود ساعت 5 بعد از ظهر تا نزدیک به 9 شب به وقت مسکو دسترسی به اینترنت در سراسر روسیه دچار اختلال شدید شد و از خارج از روسیه نیز هیچ آدرسی در دامنه .ru در دسترس نبود. طی این چند ساعت صدها پایگاه اینترنتی از جمله فروشگاه های آنلاین، خدمات اینترنتی بانکی، اپلیکیشن های تلفن همراه، شبکه اجتماعی وکانتاکتی، اصلی ترین موتور جستجوگر روسی یاندکس و حتی پورتال خدمات دولتی از کار افتاد. کانال تلگرامی کد دوروف که با پاویل دوروف مؤسس تلگرام مرتبط است قبل از همه اعلام کرد مشکلات به وجود آمده ناشی از اختلال فنی در ضمیمه‌های امنیتی سامانه نام دامنه یا با نام مخفف DNSSEC بود. متعاقباً وزارت توسعه دیجیتال روسیه این خبر را تایید و سرانجام اعلام کرد تمام مشکلات رفع شده. سامانه نام دامنه DNS یک سیستم برای نامگذاری کامپیوترها و سرویس‌ها در شبکه‌های خصوصی یا اینترنت است که امکان ترجمه یک نام دامنه به نشانه IP را فراهم می‌کند. این سیستم برای راحتی کاربران اینترنت ایجاد شده، اما اختراع کنندگانش وجود کلاهبرداری در اینترنت را در نظر نگرفته بودند. به همین دلیل سیستم دیگری ضمیمه DNS شد تا از امنیت داده‌های کاربران اینترنت محافظت کند. بسیاری از صاحب نظران از جمله کانال تلگرامی سیتی وی سوابوده که تخصصی اخبار اینترنت در روسیه را رصد می‌کند احتمال دادند قطع گسترده اینترنت در روسیه در عصر سه‌شنبه یک اقدام ناموفق روسکومنادزور بود، نهادی دولتی که از جمله بر اینترنت در روسیه نظارت میکند. کارشناسان یادآور شدند این نهاد دولتی از مدتها پیش به دنبال ایجاد سیستم ملی نام دامنه و انتقال همه کاربران اینترنت در روسیه به سرور ملی است. به تازگی موارد قطع اینترنت در روسیه به طور چشمگیر افزایش یافته. کمتر از یک هفته پیش در بسیاری از مناطق این کشور به ویژه در سیبری و شرق دور سرویس های پیام رسان تلگرام، واتساپ و وایبر و همچنین ویدیوهای یوتیوب ساعتها تنها با VPN قابل دسترسی بودند. مقامات رسمی گفتند یک اختلال فنی رخ داد، اما کارشناسان معتقدند این اختلال نتیجه آزمون و خطای روسکومنادزور است. از 10 سال پیش قانونی در روسیه وجود دارد که به این نهاد دولتی اجازه می‌دهد گویا در راستای دفاع از امنیت ملی پایگاه‌های اینترنتی که خطرناک تشخیص داده شده را فوراً مسدود کند. روسکومنادزور به تازگی اعلام کرد از یک ماه دیگر VPN ها در روسیه مسدود می‌شوند تا دسترسی به سایت های ممنوعه برای اکثر کاربران اینترنت در این کشور غیر ممکن شود. آنه رئیسکه رادیو فردا.
در اینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. من بنیامین سعد با شما خداحافظی میکنم. مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.